البته الان مثلا حالا کار خونه بگم خیلی مثلا بهش بگم اینجا رو تیز کن کوچیکم از برای اون کار.
بله.
اونطوری نه، ولی هر جایی که مسئولیت خواهرش رو بخوام به عهده‌اش بذارم نه نمیاره، خیلی با رغبت و خیلی هم قشنگم از پسش برمیاد. حالا کارهای دیگه هم بهش میسپارم انجام میده، ولی این یه مورد و خیلی کمک کار منه. حالا ما هم در جریانیم دیگه، کار براشون تعریف میکنم، اونو بعد انجام بدم به شیوه های مختلف با بازی نه، ولی کمک میکنم، مشارکت میکنم.
خیلی هم عالی. مسیر فرزندآوری رو میخواین ادامه بدید؟
انشالله، ببینیم خدا برامون چی میخواد.
انشالله که خیر و برکت باشه براتون. شما فرمودید در صحبتاتون چند بار که زندگی طلبگی دارید. زندگی طلبگی خیلی اوضاع مالی خوبی نداره، درسته؟
بله کامل.
خدا برکت ویژه بده انشالله. بعد سخت نیست الان این خانواده 6 نفره با حقوق طلبگی چجوری مدیریت میشه؟
میگم دیگه بستگی داره که آدم سختی رو کلن تو ذهنش چجوری ببینه. سختی مثلا یه واژه‌ای باشه که تماما منفیه یا نه، سختی با مشتقاتش معنی پیدا میکنه، منفیه یا مثبته.
بله.
این مسیرم چون میگم من خودم بر اساس به این رسیدم که مثلا همچین راهی رو انتخاب کنم، از اول خب همه به این چیزاش فکر میکنم، ولی مثلا به این چیزاش هم فکر نکردم.
بله.
و هر جام که این سختی پیش اومده، چون احساس میکنم که به خاطر یه هدف مثلا حالا مقدسی این سختی داره بهمون تحمیل میشه، اونم برام قابل پذیرشه. یعنی نمیگم که مثلا هیچ وقت درون خودم شاکی نشدم از این سختیه، ولی خب برام قابل پذیرشه و عوضش هم نمیکنم.
خدا حفظتون کنه. به نظر من مریم خانم جهودی رو سبک زندگیش خیلی کار کرده و شما سبک زندگیتون رو با تغییراتی که به خواست و میل و دلخواه و مدیریت خودتون بوده به سمتی بردید که الان از شرایط موجودتون به شدت راضی هستین و احساس خوبی هم دارین. چون واقعا اگر من بخوام از نگاه دورتر به زندگی شما نظرم رو بگم، میگم خب واقعا سخته دیگه، دور از خانواده بودن، حالا به حال یک زندگی جمع و جور طلبگی داشتن، بعد صاحب 4 فرزند بودن که فرزند اول 10 سال است، 4 و نیم 7 ماه هست. اینها کناره هم شاید به لحاظ نگاه من از بیرون خیلی کناره هم نتونه خوب بچینه چیده بشه، خیلی خوب چیده مان داشته باشه این همه این نکاتی که در زندگی شما هست. اما شما چون سبک زندگیتون شده الان خیلی راحتید و دارید به راحتی هم ازش یاد میکنید و اظهار رضایت هم میکنید. من درست متوجه شدم؟
البته برای منم هماهنگ شدن، میگم مخصوصا این تغییر شهری که داشتیم که خیلی برای من چیز داشت، لوازم زیادی داشت، برام این هماهنگ شدن راحت نبود. یعنی مثلا تا مدت‌ها درگیر بودم با شرایط جدید.
بله.
ولی خب به نظر من چالش همیشه هست دیگه، اینم مثلا از جنبه اون چالش هاست، ولی انقدر مثلا چیز نیست، تکان دهنده نیستش که آدم متوقف بخواد بکنه. الان خب بیشتر کنار اومدم. بعد یه نکته دیگه می‌خواستم بگم که الان فراموش کردم.
خب هیچی رازی نداره، یه بخشی رو بشنویم به اتفاق شنونده هامون برمیگردیم، شما حتما یادتون میاد. در خدمتی. خب دوستان عزیز شنونده، ممنونم از این که برنامه خاتون رو برای شنیدن انتخاب کردید. من هم اینجا از همکلامی و همصحبتی و معاشرت با خانم مریم جوادی لذت میبرم. امیدوارم که به اشتراک گذاشتن تجربیات زندگی ایشون برای شما هم جذاب باشه. خانم جوادی یادتون اومد رسید؟ بله. این نکته رو میخواستیم بگید، بفرمایید. بله.
پیرو صحبتی که قبل کردین، میخواستم بگم آدم همیشه دنبال بهبود شرایط هست، نه اینکه آدم بگه توی شرایطی قرار دارم که الان همه چیز برام ایدئاله. ولی خب هر انتخابی یه سری لوازم داره که آدم وقتی اون انتخاب میپذیره لوازمش هم باید بپذیره.
بله.
بعد ولی همیشه این تو ذهن آدم هستش که شرایطو بهتر بکنه. بعد یه سری عوامل هم توی این بهتر کردن دست خود آدمه، یه سری عوامل دست خود آدم نیست. ما معمولا چون راحت تره میریم سراغ اون عواملی که دست خودمون نیست و بگیم اونها نیستن، پس من حق دارم که الان مثلا بشینم یا ناراحت باشم یا غر بزنم یا هرچی. ولی من هر وقتی که برام گشایش ایجاد شده اونجایی بوده که رون عواملی تکیه کردم که دست خودم بوده، یعنی اون تغییراتی که خودم میتونستم ایجاد کنم. حالا یه مثالم که خیلی برام عینی بود این که من ترمای آخر حوزه، خب ما تهران بود، حوزه تهران بود و ما قم بودیم، میگفتن یه سری واحدها شما حتما باید حضوری گذرونده باشین و خب منم موقع 3 تا بچه داشتم، مثلا امکانش برام نبود که تهران بخوام حضوری بیام کاری بکنم دیگه، به صورت خودجوش گفتم بالاخره من باید یه حرکتی بکنم دیگه، یعنی اون حس یأسه اومد سراغم، چندین بار فکر کنم دیگه من باید ول کنم دیگه، هیچ راهی نداره، و بعد گفتم که بذار من یه حرکتی بکنم. با اینکه برای خودم خیلی مثلا نشدنی بود که خب من الان حتی اینجا برم با یه حوزه دیگه صحبت کنم، با 3 تا بچه که کسی نیست بذارم پیشش، کلاس‌ها رو چجوری می‌خوام برم. ولی دیگه حالا با سرسختی زیاد با مدرسه هم چندین بار هی رفت و برگشت داشتیم و تا اونا مثلا مجاب شدن با یه مدرسه دیگه خودم صحبت کردم، قرار شد که مثلا حضوری مدرسه تو قم بگذرونم واحدا رو. چند جلسه اول ما رفتیم که یعنی قشنگ فکر میکنم خدای ببین من حرکت رو کردم دیگه. حالا چند جلسه اول رو رفتیم و کرونا تشریف آوردن، بعد دیگه کلاس ها مجازی شد.
اون چند جلسه هم که رفتید با بچه ها رفتید
دیگه، بچه ها رفت
چی کار میکردن بچه ها زمانی شما؟
اونجا یه مهد کودک طوری داشت که من دختر بزرگم میذاشتم پیش اون، دوتای دیگه میرفتن تو کلاس، این منم بهشون سر میزدم، خیلی سخت بود.
بله.
چون ماشینم هر روز خب در اختیار من نبود، یعنی خود رفت آمد یه مسئله بود، بچه ها یه مسئله بودن، ولی دیگه ما یه چند جلسه رفتیم کرونا اومد و این جهت برای ما خیلی خوب شد دیگه، اونا که مجازی شد. ترمای بعدم تونستم مدرسه خودم مثلا کلاس ها رو بردارم تا تموم شد، این ترم که حضور شد من دیگه خدا شکر نبودم.
بله بسیار عالی، چقدر خوب. واقعا همین که شما همت داشتید، همین که شما تلاش کردین، باز من رو به همون صحبت بخش قبلی میرسونه، شما سبک زندگیتون رو تغییر دادید و این تغییر سبک زندگی میسر نمیشه تا ما خودمون بخوایم، و وقتی که ما میخوایم بعد تمام اون موانعی که به زعم من نوعی یک توجیهی میشه، عاملی میشه برای اینکه شکست‌های زندگیم رو به گردن زمین و زمان بندازم، اینجا دیگه مفهوم پیدا نمیکنه دیگه، شما مسیر زندگیتون رو خودتون مدیریت میکنید. فرمودید که خانواده همه تهران هستن، خواهر برادرام تهران هستن، خواهر برادرام صاحب فرزندان زیاد هستن.
من برادر دو تا برادرام ازدواج کردن که یکیشون دو تا فرزند.
بله. خواهر برادرا معمولا در مواجهه با اینکه شما بالاخره سختی های شیرین البته 4 فرزند رو دارید به شما کمک میکنن، یا اینکه یه جاهایی حتی شده مثلا به شما یه قره کوچولویی هم بزنن که بابا مریم جان چرا که خودتو داری اذیت میکنی؟
فضایی که فضای خنده شوخی، یعنی داداشم مثلا حالا تعجب میکنم به شوخی میگه الان مثلا کسی تو راه نیست و اینا.
بله.
ولی خواهرم که خیلی بعد ازش تشکر کنم، هر جایی که دستش رسیده، حالا ما دور بودیم خیلی وقتا نزدیک نبودیم، ولی هر جایی که مثلا دستش رسیده و بوده قشنگ مثل مامان بوده برای بچه های من.
خواهرتون بزرگتر هم بله. هستن؟
یه سال از من بزرگتر. بعد میگم با داداشم که نه هیچ نهی جدی وجود نداره، ولی خنده شوخی خیلی.
پدر مادر چطور؟
پدرم از همون بچه اول خیلی موافق نبود.
قدم شما گوش کردین.
این توقع داشتن که مثلا من ارشد دکترامو بخوام بگیرم، که حالا منم هی به شوخی میگفتم بابا این ارشدم، اینم دکترا، اینم مدارج بالاتر.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خدا حفظ کنه خانواده محترم شما رو.
سلامت باشید.
دوست داشتید الان کدومی که از اعضای خانواده کنارتون باشه که خیلی هم دلتون تنگ شده باشه براش؟
اینجا باشن یعنی؟
مثلا الان اینجا باشن ببینینشون، حالا در عالم انتظایی که میشه تصورش کرد.
مادرم شاید، چون که خیلی حالا اگه جاش پیش میومد دوست داشتم بگم که مثلا این روحیه که من داشتم که مثلا خیلی هم دوستان میگفتن که خیلی مثل بولدوزر تو سختی ها میری و اینا، بله. خیلیش بعدن که دقت میکردم میدیدم به خاطر سبک زندگی مادرم بود.
بله.
حالا اگه جاش هست من یه کوچیک از ایشونم.
بله چرا که نه، بفهمه.
من مادرم خودشون 5 فرزند داشتن و تمام مدت مثلا حال فرزندداریشون و اینا هم شاغل بودن، یعنی تا همین چند سال پیش که بازنشسته شدن، و خیلی با سختیایی که توی مسیر میکشیدن خیلی قهرمانانه برای ما تعریف میکردن. یعنی اصلا اگه مثلا عجیزی تو صحبتشون باشه یا مثلا ناراحتی باشه که مثلا حالا بگن من مثلا شکمم میچسبید و فرمون داشتم چیز میکردم، اون بچه رو هم داشتم آروم میکردم، مثلا این سختی ها رو خیلی شیرین و مثلا یه قهرمان که داره مثلا از مسیر طی شدهش حرف میزنه، اینطوری میگفتن. و دیگه برام یه تصوری جا شده بود که دیگه با دوتا بچه آدم میگه سختمه، خیلی لوسه.
پس الگوی زندگی شما مادرتون هم بودن.
میگم آدم بعدن که مثلا به خودش دقت میکنه میفهمه این ذهنیت بله. از کجا ساخته شده.
خیلی هم عالی. گفتید که خواهرتون هم مثل مادر برای بچه‌ها و شما همراه بودن بله. دیگه درسته.
خالشون هم خیلی دوست دارن.
دوست دارن. چند وقت خواهر رو ندیدین؟
خواهر رو امروز دیدم.
امروز دیدید. آها شما مهمانشون هستین.
مهمان
آها وقتی میایین تهران چطور میرید منزل خانواده؟
بله دیگه.
بعد با چهار تا بچه سخت نیست؟
چرا الان جدیدن، یعنی من قبلا دوران امتحانای حوزه می اومدم یه هفته دو هفته اینا میموندم که امتحانا رو بدم.
بله.
کمکم باشم، ولی دیگه سه تا شدن و بعدم دیگه اون سومی هم بزرگ شد و چهار تا شدن اینا دیگه خیلی روم نمیشه بخوام طولانی بمونم.
الان منزل خواهر هستی؟
الان خواهرم منزل پدرم.
بله الان بچه ها منزل مادر هستن.
بله من
مادر
دو تاشون رو داشتم میبادم سپردم به دختر بزرگم. خب. یکیشونم خالش برده داره. خب. من پاشدم.
عجب خاله مهربونی. سلام به این خاله مهربون، خانم فاطمه جوادی، حالتون چطوره؟
سلام،
احوال شما چطوره؟ خوبی؟ خانم ما بچه داری رو به شما سپردیم، از اون طرف هم شما رو آوردیم پشت خط برنامه خاتون. خلاصه امروز خیلی به شما زحمت دادیم، ببخشید. خوبید انشالله؟ بچه ها اذیت نمی کنن؟
خواهرزاده ها نه دیگه، اذیت های بچگونه، حالا شیرینی خودش هم داره دیگه، اذیتی نیست که.
خواهرزاده خیلی شیرینه، درسته؟
خیلی واقعا، یعنی من حالا تجربه مادری ندارم ولی احساس میکنم اگر خودم هم فرزندی داشته باشم قطعا خیلی نمیتونه فرقی داشته باشه، همینقدر دوستشون دارم که الان بچه های خواهرم.
خدا حفظشون کنه. خواهرتون مهمان ما هستن امروز در برنامه خاتون، یک بانوی سخت کوش، خستگی ناپذیر که به زعم من در واقع تونستن مسیر زندگیشون رو اونطور که خودشون میخوان مدیریت کنن و برای من خیلی قابل احترام حضور ایشون در برنامه. بهتون تبریک میگم که همچین خواهری دارید خانم.
ممنون. بله واقعا که دست مریضات داره، این همه صبوری و حالا حسن خلق بچه بزرگ کردن خیلی
بله. بله واقعا شما از سختی ها هم که یاد میکنن لبخند دارن به صورتشون، یعنی خیلی برای من جالبه که سختی های زندگی رو هم با نگاه خودشون شیرین تهی کردن.
دقیقا همینطوره، این بزرگترین ویژگی ایشون فکر میکنم باشه که حالا خیلی ها بچه بزرگ میکنن ولی خواهر من همه سعیش بر اینه که بچه ها خیلی جلوی تلویزیون نباشن، بچه ها خلاقیتشون پرورش داده بشه، باشون بازی بشه، اصلا تنبیه نشن، خیلی سعی میکنه که یه محیط امنی رو براشون فراهم کنه و خب خیلی واقعا سخته با تعداد 4 تا بچه.
درست.
از این جهت من خودم به شخصه همیشه تحسینش میکنم، حالا در کنار قرقرایی که میکنه.
مریم خانم نمیخواین با فاطمه خانم صحبت کنین؟
سلام علیکم.
سلام.
واقعا شگفت زده شدم.
من خودم هم یه نوعی شگفت زده شدم ولی خب
من فقط میتونم تشکر کنم دیگه، اینجا هم گفتم که خواهرم واقعا مثل مامان میمونه برای بچه ها، ایشالله که خدا به خودش یه اولاد زیاد و خوبیه بده.
دیگه با تجربیاتی که از شما دارم باید کل خانواده تشویق شده باشم من این اتفاق. خانم فاطمه خانم اگه قرار باشه، جانتون سلامت، قرار باشه در دو جمله کوتاه مریم جوادی خواهر عزیزتون رو به شنونده های ما معرفی کنید، کدام ویژگی هاشون رو، حالا علاوه بر ویژگی هایی که من هم ازش یاد کردم، شما اضافه بر اون توصیف میکنید؟
من اولین چیزی که به ذهنم میرسه صبوریه و دومی فداکاری. یعنی خواهر من با وجود همه توانایی های خیلی زیادی که توی خونه پدرم داشت و حالا فکر میکردیم که خیلی بیشتر از این بتونه توی زندگیش امکان پیشرفت داشته باشه، همه رو حاضر شد که نادیده بگیره و پا بذاره روشون و حالا سعی بکنه که بچه های خیلی سالم از نظر روانی و درستی رو تحویل جامعه بده. فکر میکنم که این فداکاری و گذشتش خیلی ارزشمند باشه.
خیلی عمالی. و مهم اینه که حال ایشون خیلی خوبه، حال دلشون رو به راه خدا رو شکر و این خب قابل تحسینه و البته باید هم تبریک گفت. ممنونم فاطمه خانم. اگه حرفی ناگفته‌ای با خواهر دارید خلاصه اینجا در اختیار شما، زمان برنامه که با خواهر صحبت کنید.
من شاید حالا اینو خیلی به خودش تا حالا نگفتم، بیشتر خیلی همیشه شاکی بودیم از اینکه چرا انقدر خودتو اذیت میکنی، ولی واقعا به وجودش افتخار میکنم و به نظرم میرسه که خیلی همسرش و فرزندانش انسانهای خوشبختی هستن که به عنوان مادر و همسر کنارشون خواهرم داره زندگی میکنه.
خدا حفظتون کنه.
بله
اینجور که خیلی. دارم میبینم اشک تو چشمای خواهرتون نقش بس خانم.
خیلی من
فضا خیلیه.
خانم شما هم اگه صحبتی ناگفته تا الان بوده به فاطمه خانم دیگه الان بسترش فراهمه، بفرمایید.
فاطمه خواهرم که لطف دارن، واقعا منم به وجودشون افتخار میکنم و خیلی ازشون ممنونم که انقدر بدون دریغ یعنی همه وجودشون رو صرف خانواده میکنن. حالا بچه های من هستن ولی پدر و مادرم، بقیه برادرام.
ممنونم ماما.
این کدومشون بود؟ این پسرتونه. اسمش چیه؟
آقا محمد مهدی.
محمد مهدی سلام.
محمد مهدی باشه.
محمد مهدی صدای من میشنوی، سلام.
سلام.
خوبی عزیزم؟
بله.
امروز مهمون خاله هستی؟
نه.
خوش میگذره؟
آره.
مامان رو دوست داری؟
بله.
الان مامان صدا تو میشنوه، میخوای با مامان صحبت کنی؟
سلام مامان.
سلام.
خوبی؟
عزیز.
بله.
شما الان پشت بلنگه رادیو هستی.
ای جان. خیلی هم عالی. محمد مهدی مراقب خودت باش. خاله رو اذیت نکن. باشه پسرم؟
باشه.
قربون شما. خدافظ.
خدافظ.
خانم فاطمه خانم مزاحم نشیم، دارین خاله داری و بچه داری رو با هم میکنید. خوش باشید ان شاء الله. خیلی لطف کردید. خیلی ممنونم.
سلامت.
از اینکه اجازه دادید ما با شما در این برنامه گفتگو کنیم. سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. خب خانم مریم جوادی دیگه چی بهتر از این؟ با هر صحبت کردید، با پسر صحبت کردید و ما هم تلاشمون این هست که در برنامه خاطر میزبان متفاوتی باشیم. امیدوارم که موفق بوده باشیم. لحظات پایانی برنامه هستش، حرفی صحبتی ناگفته اگر باقی مونده از شما میشتم.
تشکر میکنم از شما که تلاش دارید که مقوله مادری و خیلی خیلی مظلوم واقع شده با جریانات فرهنگی جدیدی که حالا خانم‌ها درگیرشن زنده کنید، سرپا نگه دارید، تقویتش کنید، که واقعا هم بیشترین نفعش رو خود خانم‌ها میبرن. حالا جامعه و همه اینها از مادری کردن مادرها نفع میبرن، ولی بیشترین نفعش، بیشترین رشدش برای خود مادر است. و یه تشکر دومم که این زمینه رو فراهم کردید من خواهرم بتونم یه جای رسمی‌تری تشکر کنم.
خیلی ناقابل بود کاری که از اون برمی اومد. ممنونم. ان شاءالله همیشه سلامت باشید، سرزنده باشید. یه سوال رو در حد بله و نه خیر به من پاسخ بدید. مریم جوادی از زندگی خودش راضیه؟
بله.
از تصمیماتی که گرفته چطور؟
بله.
و اگر دوباره برگرده به سال 66 و متولد بشه همین مسیر رو انتخاب می‌کنه؟
خب با پختگی الان شاید آدم تصمیماش متفاوت بشه، ولی راضیم الحمدلله.
خدا رو شکر. واقعا از این بابت خیلی خوشحالم که شما احساس رضایت دارید از زندگیتون و انشالله همیشه در مسیر زندگی کنار همسرتون، فرزندانتون زندگی آرام و خوشی رو داشته باشید.
خیلی ممنونم.
ممنونم از اینکه حضور داشتید در برنامه خاتون و از حضور شما خدافظی میکنم.
منم خدافظی میکنم. ممنون از دعوتتون.
بزرگوارین. ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. یکی دیگر از برنامه های خاتون رو از شبکه رادیویی گفتگو به پایان میبریم. تا فرصت سلام دوباره در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. روز بخیر. خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. شنونده برنامه خاتون بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد اقبال و پسندتون هم واقع شده باشه. اگر از این برنامه راضی بودید و یا نظر و انتقاد و پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو داشتید، میتونید از طریق پلهای ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 ما رو مطلع بفرمایید و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان شنونده رو هم خواهیم داشت و میشنویم از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162.
بار بگشایید، اینجا کربلاست.
اربعین است، اربعین کربلاست.
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
هر کس که به نگاش دل میبنده با دست خالیم ثروتمنده. هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی، رادیو اربعین.
اربعین است که جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرمه، بین الحرمه، سلام ما به عباس و حسین، سلام ما به عباس و حسین. بین الحرمه،
بنازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکریه که ملک نداره، این نوریه که فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال اربعین.
اگرچه شعر برایت به سینه‌ام دارم، برای تا تو رسیدن چقدر کم دارم. تو از وجود پری بی نهایتی محضی، منی که آمده ام رنگی از عدم دارم. من از حوالی آن کوچه های بارانی است که در هوای شما باد در سرم دارم. گدا شدم به در خانه تو آمدم، چقدر خوب که ارباب با کرم دارم.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کم رنگ کرد، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در دو دهه گذشته است که تابستون برای پیاده روی اربعین به سرزمین سوزان عراق میریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی های این سفر رو دوچندان میکنه. بنابراین امسال لازمه پیاده روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازم حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید. خب 30035 هم سامانه پیامکی ماست، منتظر دریافت نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم و همینطور میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند بفرمایید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید. اوایل ماه اکتبر.
روایت رنگ.
روایت رنگ.
کسی فکرش را نمی کرد بازی‌های قبلی و توانی که انتظارش می رفت غیر از این بود. اما خوشبختانه یک حرکت متفاوت و موفق بود. بچه های ما خیلی خوب ظاهر شدند.
ماریا میان کریستیانو رونالدو ضربه‌شو میزنه و علیرضا بیرانوند اولین حرکت مقابل کاپیتان پرتغالی ها و فوق ستاره فوتبال جهان موفق و سربلند از آب بیرون میاد. آخر کریم انصاری فرد میزنه، گل پاسیشو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
رسانه ها هم از این رفتار غیر منتظره خیلی استفاده میکنند. وقتی الگوی خبری را میشکنند و شناخت بیننده و شنونده را دیگرگون میکنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
ذهن معمولا در جامعه اینجوریه، میاد راجع به هر چیزی خطی فکر میکنه، بر اساس روش های معمول فکر میکنه، اونجوری که بلده عمل میکنه. این معموله دیگه. برای همین رسانه میاد از روش‌های 100% غیر معمول در تولید، توزیع و توسیع پیام استفاده میکنه، چون میداند که ذهن مخاطب، ذهن جامعه در یک پدافند استاندارد و معمول حرکت میکنه. پس با به هم ریختن مکانیزم‌های آفند بر اساس اطلاعاتی که از ذریب پدافند شما دارد، کل پدافند رو میشکنه و عبور میکنه. چون شما داری معمول رفتار میکنی، طبق قواعد رفتار میکنی و اون میاد خارج قواعد رفتار میکنه.
موشک های حماس آسمان رژیم صهیونیستی را به زلزله انداخت.
باران موشک های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن.
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر خویشتنداری طرفین خواستار توقف آنی موشک پرانی از نوار غزه شد. این شدیدترین بحران بین اسرائیل و حماس در 8 سال اخیر است.
هیچ رسانه‌ای تصور هم نمی کرد که این حجمه ناگهانی بتواند از سوی نیروهای مقاومت انجام شود. شوک خبری بسیار زیاد بود. به همین دلیل رسانه‌های بیگانه در خونسا کردن این پدافند قوی شکست خوردند.
اما موشک‌های حماس، آنهایی که به زمین خوردن، در مقایسه با بمب‌های اسرائیل قدرت تخریبی بسیار کمتری دارند. اگرچه اینجا و آنجا، به خصوص در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل، کشته و زخمی به جا گذاشتند.
پشت سر من شما شهر تل آویو را می‌بینید که در حال حاضر آرامش داره، ولی اگر حماس به قول خودش عمل بکنه و برد موشک‌های خودش را به تل آویو برسونه، ممکن هستش که تل آویو هم امشب به شهرهای جنوبی اسرائیل بپیونده.
اگر رسانه‌ها در کنار حوادث متفاوت قرار بگیرند، می‌توانند جهشی مهم با این شیوه رسانه‌ای ایجاد کنند.